خب بفرمایید.
اینطور نیستش. ببینید بله. رفاه اجتماعی حق همه مردمه، باید همه در رفاه باشن، این یه چیز طبیعی است، قبول داریم، ما اینو قبول داریم. هر کسی که تحصیل کرده، مهندسی خونده، فرق نمی‌کنه مهندسی الکترونیک خونده،
بله،
این آدم باید به اندازه زحمتی که کشیده بتونه از رفاه اجتماعی استفاده کنه. این بله. یه چیز طبیعی است،
ما قبول داریم،
اینو باید همه داشته باشن،
همه باید داشته باشن،
پزشکان باید داشته باشن.
خب در مورد خلی. پزشکان ما صحبت کردیم،
من عرض کنم همه باید داشته باشن،
نکردم یا رد نکردم که بقیه نباید رفاه داشته باشن. در مورد مسئله کمبود پزشک در بله. شهرستانهای کوچک داشتیم صحبت می‌کردیم، به این علت در مورد پزشکا گفتم بله رفاه حق هم است،
همه مردم باید این رفاه داشته باشن، همه باید بتونن از امکانات استفاده بکنن.
خب حالا ما چطور میتونیم الان... رفاه رو فراهم بکنیم که پزشک متخصص اونجا بمونه؟
ببینید این راهکارش اینه که ما بیایم برنامه‌ریزی کنیم برای اینکه اگر میخوایم ماندگاری داشته باشیم، بومی گزینی رو چگونه انجام بدیم. ببینید تو این بحث بومی گزینی باید حتما برنامه داشته باشیم برای بومی گزینی.
بله.
ما بگیم که اگر میخوایم مثلا فرض کنیم ما مهندس عمران توی یک شهر منطقه‌ای بمونه چه کاری باید بکنیم؟ باید راه کار براش ایجاد کنیم. آقای دکتر کاملا درست فرمودن. ببینید الان شما بفرستید یه جراح مثلا فرض کنیم مغز اعصاب بفرستید توی شهری که حتی بیمارستان نداره، اتاق عمل نداره، خب این آدم میخواد چه بکنه؟
وقت تو تهران، تو غرب تهران، تو یه خیابون شیش متری دو تا بیمارستان عظیم و خلاصه ترافیک و شلوغی به وجود، فقط در یک خیابون تهران. خب ببینید ما تو
شما فرهنگ سازی کنید که این بیمارستان ها رو برن تو شهرهای کوچیک بسازن.
ما نباید آقای حسن زاده مسئولین اجرایی که مجوز صادر میکنن برای ساخت همچه بیمارستان هایی، اون هم توی یه خیابون شیش متری دو تا بیمارستان تو غرب تهران، اونها باید اجازه ندن، اونها باید فضای شهری، مبلمان شهری رعایت بکنن. فضا من چقدر باید در رسانه بگم وقتی ساخته شده اونجا؟
ما
خب حالا من این سوالم رو باید پاسخ بدید شما، این که 40% پزشکان در تهران تبابت نمی کنن.
نه این درست نیست.
خب ببینید. شما دلیلتون رو بفرمایید.
ما 40% پزشکان، ممکنه شما بفرمایید که پزشکانی هستند که اینها هم کار دولتی میکنن هم کار خصوصی میکنن،
اون که خوبه،
این قبوله، یعنی یک فردی عضو هیئت علمی دانشگاه هست،
بله،
مثلا صبح تو بیمارستان دانشگاه عمل میکنه، عصر هم جراحیشو توی بیمارستان خصوصی انجام میده. بله. همچین مواردی ما
یعنی
داریم.
شما اصلا یک اپسیلون هم فکر نمیکنید که اینجوری باشه؟
نه 40% کل پزشکان ما نیستن.
40%؟
نه 40%
آمار دقیقه.
یعنی اصلا توش تبابت،
بله،
تبابت نمیکنن، گذاشتن کنار.
خیلی هاشون من دیدم انبوساز شدن.
نه نه تبابت میکنن، انبوساز هم هستن. ببینید ما داریم مواردی که تبابت میکنن،
بله،
کار دیگری هم میکنن،
حتی خرید و فروش ماشین میکنن.
بله بله
توجه دارید،
مواردش هست.
دیگه نمیرسن، اصلا نمیرن، میگن ما مطب اصلا نمیذاریم، نمیر. بعد به قول جناب دهنوی چرا بره جیروف اونجا کار بکنه؟ خب همینجا هم بوسازی میکنه برای خودش، پول مفت و راحت و دردسر و مطب، برو بیمه بیاد کرایه بده، نمیدونم منشی شکایت بکنه حق بیمه بیکاری میخواد، اینا همه هست. آقای دکتر ما به نظرم باید خیلی واقعی تر نگاه کنیم. اینایی که میگید بخشنامه ایست، این بخشنامه ها باید تجدید بشه، باید اصلاح بشه، مجلس باید وارد بشه. آقای دکتر این که ما میگیم یه پزشک متخصص، ما منکر که نیستیم، بالاخره ایشون درس خونده، زحمت کشیده، الان میخواد ارائه خدمت بده. خب بعضیا واقعا از این خدمات محرومن، ما اونو داریم میگیم، وگرنه تو تهران ما مشکلی نداریم، شما هر کوچه ای بری 4 تا متخصص تابلو داره.
عذرخواهی میکنم، بله. ما هنوز صورت مسئله رو هنوز مورد قبول نبوده.
بله.
شما رفرنستون از کجاست که 40% پزشکا در تهران ببین تبابت نمی کنه؟
آیه دکتر شما خبرها رو پیگیری می کنید؟
خب خبرها نه، باید یه رفرنس، خبرها که خیلی زیاده.
خب
ولی من میخوام ببینم
شما از خبر رو قبول دارید وقتی که منتشر میشه یا نه؟
از کجا؟
از خبرگزاری های معتبر کشور.
بله کدوم خبرگزاری؟
خیلی جا هست چون تبلیغات خب میشه.
یه موردش اگه ممکن
بعد میشه. بعد از برنامه من خدمتتون تقدیم میکنم.
خب پس من هنوز سوالی کنم،
من یه سوالی کنم از
بله خواهش.
ببین من میگم چای خوبه یا بده؟ شما چند بار تو اخبار دیدید که گفتن بله. که مثلا فلان محقق گفته چای خوبه، چند بار شنیدید که میگن چای بده؟
آیا اصلا زده نظریه
است؟ نظریه است. علم بپردازیم ببینیم.
نظریه ممکنه تغییر بکنه.
که مرکز آمار این صحبت ایشونا.
آقا یکی میگه شکلات بخور، یکی میگه نخور. این نظریه است.
خب خودش بپذیرید. خودش بپذیرید. ببینید یه آماری به شما میگه که به آمار میگه که 16 در هزار ما پزشک داریم در کشور.
درسته.
یه آمار دیگه میگه 11 در 10,000 داریم. ببخشید در 10,000 عرض کردم.
10,000 نفر 10 پزشک.
11 ببین
10,000 نفر 10 پزشک مطلوبه. اینو سازمان جهانی بهداشت میگه.
ما الان از این بالاتریم که. الان آمار ما از این بالاتر. ما الان
15 خورده ای باشه.
بله ببینید ما ببینید الان با کدوم آمار میخوایم این حرف رو بزنیم. یه موقع هستش که وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی کشور اومده رسما اعلام کرده.
بله.
مرکز پژوهش‌های مجلس اومده رسما اعلام کرده که ما این تعداد پزشک داریم، این تعدادشون بیکارن. این تعدادشون مثلا فرض می‌فرمایید که دارن کار دیگری میکنن، یا اصلا نظام پزشکی بگی که آقا اصلا نیومدن شماره نظام پزشکی بگیرن. قبوله.
خیلی نیومدن بگیرن.
بله بله قبوله.
اونم آمار داره.
بله. اینا قبول. ولی اگر چنانچه قرار باشه که ما بگیم که من این آماری دارم که 40% اینا تبابت نمی‌کنن، من میگم که خب این آمار از کجا اومد؟ آقای دکتر کاملا درست می‌فرمایید. این آمار از کجا اومد؟
الان قبول دارید که ما 240 پزشک جراح قلب داریم در کشور؟ اینو قبول دارید؟ این آمار قبول دارید؟
آمار را من نمیدونم.
خب نه خب ببین یا آمار ما رو باید قبول بکنید یا آمار داشته باشید.
من الان به شما
ببین 240 جراح قلب ما تو کشور داریم، هر سال هم 8 تا 12 نفرشون بازنشسته میشن. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
سرچ اراده دارم کوچیک شما، چون آقای دکتر دستور دادن که سرچ کنم. این سرچ ساده کردم، یعنی اصلا سرچ حرفه‌ای
این 40%
رسانه‌ای نکردم اصلا.
بله بله.
خبرگزاری مهر به تاریخ 3 شهریور 1398 تازه
بله
میگه که دکتر فرید رهنما عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی گفته که با این مطلب گفته از 80,000 پزشک عمومی در کشور فقط 27,000 نفرشون مطب گرفتن، باقیشون اصلا کار پزشکی
تازه پزشک عمومیه.
خب البته مطب نگرفتن نشانه عدم فعالیت نیست.
خب پس یعنی توی بیمارستان های دولتی کار کردن؟
بیمارستان ها، مرکز ترک اعتیاد، خیلی از جاهای دیگه، مرکز سالمندان و خیلی جاهای دیگه که پزشک استخدام
میکنن. معاون فنی و نظارت سازمان و نظام پزشکی ایران ادامه داد 10% کل جامعه پزشکی کشور سال 97، حالا سرچ جدیدش هم پیدا میکنم، یا مهاجرت کردند.
بله.
یا به شغل دیگری روی آوردند.
10%
خب مهاجرتش هم قبول دارن.
خب این 10 میکنه.
حالا من سال 90
ببینید ببینید 10% با 40%. ببین آقای
40% حالا اون آمار رو هم من خدمتتون عرض
می‌کنم. مهاجرت ما قبول داریم. من مهاجرت رو قبول دارم. فرار مغزها از ایران متاسفانه داره انجام میشه، ولی باز همون هم علل مختلف داره. ولی عدم فعالیت در شأن یه پزشک نیست. تا اونجایی که من دوستان پزشک خیلی زیادی دارم، در شأن هیچ کدوم از این افراد نیست که در رشته پزشکی فعالیت نداشته باشن.
بله.
شاید پزشکی باشد که دو تا کار انجام بده، حالا پزشکیش جداست که حتما انجام میده، یه کار جانبی هم شاید داشته.
مرکز پژوهش‌های مجلس اصلا ورود پیدا کرده به این موضوع یا نه؟
من اطلاعی ندارم.
اطلاع ندارید. ای کاش این رو هم به هر حال انشاءالله بعدن برای ما اگه بتونید آمارش بدید. بله. و کار کرده
اصلا دستورش رو میدم که انجام بدم.
توجه دارید.
ازشون میخوام.
حالا من میخوام یه سوال دیگه مطرح بکنم. حالا آیا حسن زاده ممکنه توضیح داشته؟ من میخوام ببینم سند بالا دستی ما راجع به توضیح پزشک چی میگه؟ اون سنده چی هست؟ آیا طبق اون سند ما الان کار کردیم؟ آیا رعایت میشه یا نه؟
ببینید سند بالا دستی که نمیاد بگه که مثلا فرض کنید که توزیع پزشک در کشور مثلا به ازای هر چند نفر چه جوری باشه. سند دیگه، یعنی باید بله. کلیات رو بگه و سیاست گذاری رو بگه.
ولی خب سازمان بهداشت جهانی رو که قبول داریم. بله. که توزیع پزشک. بله. رو
بله.
اینو که قبول داریم.
سند بالا دستی فرمودید.
ولی سند بالا دستی خب اینم حالا این رعایت میشه
سیاست های کلی سلامت که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، این وظیفه رو به وزارت بهداشت واگذار کرده که سلامت، حوزه بهداشت و درمان، آموزش و پژوهش رو وزارت بهداشت بیاد ساماندهی بکنه و بر اساس نیاز جامعه برنامه ریزی کنه براش. ما این کار رو باید انجام بدهیم، این وظیفه وزارت بهداشته. ببینید من الان به عنوان کسی از نماینده وزارت بهداشت اومده اینجا میگم که ما وظیفه داریم.
بله.
که توزیع عادلانه پزشک رو در کشور سر و سامان بدهیم.
بله.
ما وظیفه داریم که ظرفیت هامون رو متناسب با نیاز کشور تغییر بدهیم. این وظیفه ای ماست. شما هم باید از ما بخواید.
بله.
یعنی من امروز اینو دارم میگم، حتما مجلس باید از ما بخواد و حتما باید صدا و سیما از ما بخواد، حتما باید شورای عالی انقلاب فرهنگی از ما بخواد، اما
بله.
این نیاز به یک برنامه داره. ببینید یک کار بزرگ رو نمیشه خیلی عجولانه انجام داد و هزینه اثر بخشی اونو پایین آورد. ببینید ما بحثی که داریم اینه که ما چقدر داریم پول هزینه میکنیم برای چه کاری. اگر قرار هستش که ما کاری بکنیم که متاسفانه تو کشور ما کم هم اتفاق نیفتاده از
بله.
این کارا، یه طرحی میایم اجرا میکنیم، بعد یه دفعه مثلا بحث کنید که میلیاردها دلار میلیاردها تومان پول مملکت رو هدر میدیم و آخرش هم متوجه میشیم اون طرح به درد
نمیخوره. بله.
ببینید ما باید، لازمه شما به ما این امکانو بدید، کمکمون بکنید که ما برنامه ریزی بکنیم برای پاسخگو کردن وزارت بهداشت و برای توزیع عادلانه پزشک در کشور. ما برنامه ارائه بکنیم.
حسن
این بعد مجلس از ما بخواد.
مگه ما الان وضعیت مطلوبی نداریم از نظر پزشکی متخصص؟ کنزونی داریم؟
نه ببینید
به ازای
توزیع عادلانه
حالا نه
من توزیع عادلانه را عرض کردم.
نه میخوام ببینم،
یعنی مجلس باید
بله.
کمیسیون آموزش تحقیقات و کمیسیون بهداشت درمان از ما بخوان که آقا ظرف یک سال برنامه‌ای به ما ارائه بکنید که شما میخواید در طی مثلا فرض کنید 8 سال آینده به کجا برسید. ما در سال 1404
بله.
باید در منطقه مرجعیت علمی داشته باشیم. این که حرفی است که
رهبری تاکید داره،
تاکید شده
بله.
ما باید اینو اجرا بکنیم. ما در سال ما الان در وزارت بهداشت داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم در سال 1404
بله
بعد در کدوم رشته‌ها در کدوم قسمت‌ها باید به مرجعیت برسیم.
چقدر از راه رو طی کردیم تا الان؟
تازه شروع کردیم.
خب.
ما ببین در وزارت بهداشت که این دولت که تازه اومده
بله.
شما انتظار دارید که در عرض 2 ماه ما مثلا واسه کنیم که چه کاری رو باید انجام بدهیم؟ ما داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم، داریم کار می‌کنیم روی قضیه
بله.
اما این که من بگم به شما که من همین الان به شما یه آمار میدم که مثلا 2 سال دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد، نه، اجازه بدید به ما یه فرصتی بدید، ما در سال آینده به شما یه برنامه ارائه بکنیم، بگیم که آقا ما برای توزیع عادلانه پزشک برنامه‌مون اینه، برای تغییر ظرفیت‌های پزشکیمون، ظرفیت دقیقاً تخصص برنامه‌مون اینه، برای پزشکی خانواده برنامه‌مون چیه؟ ما برای پزشکی خانواده یکی از اصولی است که متأسفانه چندین سال تو کشور مخفول مونده.
بله.
و اصلا بهش پرداخته نشده یا کم پرداخته شده. ما باید بریم به سمتی که احیاش بکنیم و برگردونیم به اون جایی که نیازهای جامعه رو برطرف بکنیم.
امیدوار هستیم، ما هم خوشحال میشیم، ما هم حرفمون همینه که واقعا این کارا باید به زمین افتادن، باید بلند بکنیم. متاسفانه هنوز ابتدای راهیم، یعنی بعد از 40 سال تازه میخوام بشینیم برنامه بریزیم. بفرمایید.
خب تا الان من دفاع کردم از همکاران پزشکم، از وزارت بهداشت، ولی 2 تا مسئله که متاسفانه وجود داره و باید در موردش حتما تصمیم گیری بکنه دولت، حتما باید در موردش یه توضیح بدم.
البته مجلس باید موظفش بکنه.
مجلس، خب ما پیگیر مسئله هستیم. یکی متاسفانه وضعیت تأسف‌بار همکاران رزیدنته.
بله.
که رزیدنت های تخصصی ما در بیمارستان ها متاسفانه از لحاظ معاش به شدت تحت فشار هست. یه پزشک عمومی حدود 9 تا 12 میلیون تومان حقوقشه و رزیدنت های ما که تمام بیمارستان های ما روی دست این دوستان و همکاران داره میچرخه. با
دکتر، خب ورودی خروجیمون هم مناسب نبوده، درست نبوده.
اجازه بدیم ببخش.
بعضی رشته ها ما الان سرریز داریم، برای همین میشه 12 میلیون حقوق.
نه خیر، اینطوری نیست.
خب شما دلیل رو بفرمایید.
شما اصلا اجازه به من نمیدین.
خواهش میکنم، من دیگه صحبت نمیکنم.
من خیلی یه ذره خوش اخلاقم.
حالا خوش اخلاق باشید.
ولی متاسفانه حقوق یه رزیدنت که مدرک پزشک عمومی داره، چند سال هم در بیمارستان داره خدمت میکنه، ماهیانه 3 میلیون تومانه. اغلب این همکاران متأهلن. با توجه به وضعیت تأهلشون و مشکلات اقتصادی خیلی زیاد، واقعا خیلی تحمل خیلی زیادی میخواد تا این دوستان بتونن به اتمام مرحله و گرفتن تخصص بگیرن. یعنی 1-4 سال پرمشقتی ها پیش رو دارن، به خاطر همین پیش رو دارن و به خاطر همین هم مجلس هم وزارت بهداشت حالا داره تصمیم گیری هایی میکنه که حداقل حقوق این دوستان رو حداقل دو برابر یا یه اندکی بیشتر بوده 7 میلیون تومان بکنه.
بله.
که بتونن حداقل زندگیشون رو بکنن. این دوستان نه بیمن، شیفت های شبشون بسیار زیاده، بعضی از زمان ها هست که یکی از اینا حتی 30 شب مجبور کشیک شب داشته باشه، حداقل 15 شب در ماه اینا کشیک دارن با حداقل حقوق، روزها هم که باز بالاخره کار میکنن. به خاطر همین وضعیت هست که ثبت نام برای امتحان تخصص خیلی کم شده. صندلی هایی که به عنوان رشته های لوکس قبلا در موردش صحبت میشد، رشته های لوکس پزشکی، الان تعداد صندلی ها بیش از تعداد ورودی هاست به خاطر مشکلات دوران رزیدنتیه. به خاطر همین است که احتمال هست که باز بالاخره یه مشکلاتی برای گرفتن تخصص هم داشته باشی.
بله.
مورد بعدی هم
حالا اجازه میدید من صحبت کنم؟
بفهم.
دیگه الان خوش اخلاق شده.
خواهش میکنم.
از شبت حضور شما آیه دکتر. خب مجلس اینجا چه کار است؟ یک، خب مجلس ورود پیدا بکنه.
مجلس ورود کرد.
اجازه بده. قوه نظارتی رو داره، همه این مواردی که گفتید همش در حیطه مجلسه.
بله قربان.
یعنی دست هیچ کس آقای وزارت بهداشت میتونی کاری بکنی؟ نه، شما باید چیز تو مجلس ابزار رو فراهم بکنید. حتی کمیسیون بهداشت میتونه خودش لایحه بیاره.
کمیسیون بهداشت احتیاج به لایحه نداره، تعامل با خود وزارت بهداشت شده. امیدواریم هر چه زودتر این مسئله اجرایی بشه.
خب
مورد بعدی بگم خدمتون.
والا من میخواستم از فرار نخبگان بپرسم از شما بابا. که خود شما هم یه اشاره کردید، یکی از مشکلات ما همینه الان، ما کم بوده پزشک متخصصمون به دلیل همین فرار نخبگان مشکل پیدا کرده. این رو باید یک راه چاره‌ای براش پیدا کرد.
خب تا اونجایی که من میدونم، خب فرار نخبگان نیست، فرار متخصصان.
بله.
دوستان پرستار ما
متخصصان رو نخبه نمیدونید؟
بله.
متخصصان رو نخبه نمیدونید؟
خب هر متخصصی نخبه نخواهد بود.
بله.
همکاران پرستار ما در شرایط کرونا حتی قبل از اون کشورهای خیلی زیادی تمایل به جذب اینها داشتن.
بله.
در شرایط کرونا خیلی بیشتر شد با توجه به حقوق و معیشتشون، به تبع تمایل به خروج از کشور دارن. دانشمندان ما خب بالاخره باید شرایط برای اینها جوری باشه که بتونن در ایران با رفاه کامل اون چیزی که
بله.
حقشونه، سزاوارش هستن، بتونن زندگی بکنن، چه از لحاظ معیشت چه از لحاظ احترام و غیره. این مورد
انشالله.
بعدی مورد بعد در مورد پزشکان متخصصه.
بله.
اونجا که بنده میدونم هر پزشک متخصصی هم که به کشورهای پیشرفته مهاجرت بکنه،
بله.
کانادا، امریکا، تخصصش مورد قبول اون کشور نیست، یعنی به عنوان پزشک عمومی جذب میشه و دوران تخصصش رو باید در اون زمان باز دوباره بگذرونه.
بله.
حالا علت این که چرا بعضی از پزشکان متخصص ما با وجود داشتن تخصص به خارج از کشور مهاجرت میکنم، اونم باید ریشه یابی شه و در موردش هم
بعد
تصمیمات مقتضی گرفته.
این هم وظیفه کمیسیون بهداشت مجلس هست، حتما پیگیری بکنید آقای دکتر. خیلی متشکرم.
خب چون کمیسیون بهداشت خدا نیست، دولت کار اجرایی میکنه، ما وظیفه نظارتی داریم قربان.
بالاخره آقای دکتر ما هممون موظفیم که بله. تلاش بکنیم.
بله، هر کسی در
هر
شغل خودش
بله.
و ردیش
لذا خدایی خودشو میکنه، پیامبران هم پیامبری رسالت خودشون رو انجام میده.
یه مورد دیگه هم بگم یا وقت نیست؟
وقت کمه، اگه کوتاه بگید بفرما. بله بفرما.
مورد دوم اینه که در آزمون سراسری افرادی هستن که با دادن تعهدهای طولانی مدت میتونن با نمره کمتری وارد حرفه پزشکی بشن، در رشته پزشکی جذب بشن.
بسیار خوب.
این افراد 20 سال تعهد دارن ولی
بله.
متاسفانه بعد از گذروندن 3 تا 4 سال در مرکز، بعضی از این افراد باز هم به مرکز استان انتقال پیدا میکنن.
بسیار خوب.
خیلی متشکرم. آقای حسن‌زاده یه جنبندی از موضوع بکنید، مطالبی که باقی مونده فرصت نشده بفرمایید که چون زمانم در حال گذر.
من فقط مطلبی که آقای دکتر فرمودن در مورد وضعیت دستیاران، خیلی تشکر میکنیم از کمیسیون بهداشت درمان مجلس که واقعا راهنمایی میکنن، کمک میکنن. افراد فرهیخته‌ای در این کمیسیون حضور دارن که به ما راهنمایی میکنن و ما هم خیلی استفاده میکنیم. قطعا باید به وضعیت دستیاران رسیدگی بشه. وزارت بهداشت هم در اولویتش قرار داده که حتما این کار انجام بگیره انشالله و بتونیم انشالله ماندگاری دستیاران و اون رضایت شغلیشون رو افزایش بدیم که این کار بعد انجام بگیره. در مجموع عرضم اینه هستش که ما اگر قرار هستش که بیایم عوامل متعددی رو که در ماندگاری پزشکان، در ماندگاری متخصصین فرقی نمی‌کنه، همون حالتی که یک پزشک متخصص ما داره که از استان هرمزگان میخواد بیاد تهران، همون آدم از تهران هم بلند میشه میره مثلا فرض کنید کانادا. خب بالاخره اگر قرار باشه که ما روی ماندگاری کار کنیم، باید تمام ابعاد ماندگاری اون افراد رو بررسی بکنیم و براش برنامه‌هایی داشته باشیم، آیین‌نامه‌ای داشته باشیم و اینها رو هم مجلس، هم شورای انقلاب فرهنگی و هم وزارت بهداشت و وزارت علوم کمک بکنن برای اینکه این برنامه رو بتونیم اجرایی بکنیم. انشالله بتونیم کمک بکنیم به توزیع عادلانه پزشک که دغدغه شماست. و خیلی خیلی تشکر میکنم من به عنوان نماینده وزارت بهداشت الان خدمت شما، تشکر میکنم از این نگاه شما، نگاه صدا و سیما که خب بالاخره نگاه بسیار خوبی است، نگاه مثبتی است و داره کمک میکنه به اینکه مردم آگاه بشن از آنچه که داره اتفاق میفته و اون نقایصی که ما داریم رو باید خودمون متوجه بشیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم. البته من یک سوال دیگه داشتم ولی دیگه زمان نیست، ولی طرحش میکنم. اینکه آمار پزشکان متخصص که شما فرمودید و بحث شد، یه بحثه که چقدر و چگونه است. بحث دیگه دسترسی به پزشک متخصص هست. لذا این رو هم من فقط طرح کردم که انشاءالله تو ذهنتون باشه و برای جایی که جلساتی که دارید، واقعا دسترسی به پزشک متخصص کم هست حتی با همین تعداد. این هم یه مشکلیه. خیلی ممنونم از این که لطف کردید، پاسخگو بودید به سوالات ما. عذرخواهی میکنم اگر آقای دکتر سامیه خوردی مکدر شدید و اینها، جناب حسن‌زاده عزیز که با سعه ساعت پاسخ دادید. خیلی ممنون از دوستان عزیز شنونده، بینندگان گرامی که با ما همراه بودن. از شما هموطنان گرامی به اتفاق مهمانان عزیز و ارجمندمون خداحافظی میکنم و براتون آرزوی توفیق دارم و خسته نباشید میگم به همه پزشکان، پزشکان متخصص، پیرا پزشکان، پرستاران، بهورزان، همه عزیزانی که تلاش میکنن شبانه روز در خدمت بیماران هستن، چه در مطب‌ها، چه در مراکز بهداشتی و درمانی، چه در بیمارستان‌ها، دست همه رو میبوسیم، تشکر میکنیم از زحماتشون. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. به اتفاق عزیزانمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان عزیز و گرامی. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. از این لحظه با بخش دوم برنامه‌های امروز ساعت 22 با شما خواهیم بود. با برنامه هایی که خدمتون عرض خواهم کرد، سامانه پیام کوتاه 30,035 و تلفن گویای 27,86,10,35 در اختیار شماست. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه های رادیو گفتگو و روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. تا دقایق دیگر برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. موافقان و مخالفان سپردن قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار عنوان این برنامه است. امیدواریم که شنونده این برنامه باشی. در ادامه برنامه های امروز میان برنامه روایت رنگ ها در ساعت 15:54 تقدیم به شما خواهد شد. شگرد های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی، شگرد کویر بیابان. و اما برنامه امواج شبهه در ساعت 16 تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد. به صورت زنده این برنامه رو خواهید شنید. تبیین مدل قرار دادن سبک زندگی اسلامی ایرانی در مواجهه با پدیده جدید و منفی مانند ازدواج های سفید. در ساعت 17:08 به استقبال اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان مغرب امروز ساعت 17:14 خواهد بود. گفتگوی سیاسی برنامه دیگری است که تقدیم به شما میشه. در ساعت 17:30 تبیین کارویژه های بسیج در گفتمان سازی مدیریت جهادی و سازندگی کشور. میان برنامه در کوچه باغ واژه ها در ساعت 18:55 تقدیم به شما میشه. معرفی واژه های معادل فارسی توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی. و اما برنامه بدون خط خوردگی در ساعت 19 تقدیم به شما گرامیان میشه. مجله تحلیلی خبری در ادامه برنامه های امروز در ساعت 20 برنامه گفتگوی فرهنگی رو به صورت زنده خواهید شنید. این برنامه ویژه هفته بسیج، چالش های تاریخ شفاهی در حوزه دفاع مقدس با محوریت دو مفهوم ایثار و شهادت. و پایان بخش برنامه های امروز در بخش دوم گفتگوی علمی رو در ساعت 21 از رادیو گفتگو خواهید شنید. معرفی اهداف مأموریت ها و دستاورد های شبکه اندیشگاهی بسیج. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ایام پرافتخار هفته بسیج به سر میبریم. گرامی میداریم این ایام فرخنده و مبارک رو و به روان پاک شهدای گرانقدر بسیجی درود میفرستیم. بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و حدیث عشق می‌دهد.